پذیرا بودید.
رهاورد،
و اما رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره دستیابی محققان به نانومحصول ضد سرطان با ماده مؤثر زعفرانه. گروهی از محققان دانشگاه علوم کشاورزی گرگان با استخراج ماده مؤثری زعفران و با بهره‌گیری از نانوفناوری به محصول پایدار ضد سرطان دست پیدا کردند. در این طرح با عنوان بهینه‌سازی و مدل‌سازی استخراج و کپسوله کردن ترکیبات مؤثری زعفران، این ترکیبات با اثراتی چون ضد سرطان و ضد استرس استخراج و بعد از اون با کاربرد نانوحامل‌هایی محصولی پایدار تولید شده. مهدی جعفری مجری این طرح گفته که در این طرح از فناوری ریزپوشانی استفاده شده و با کاربرد اون زعفران رو به ماده قابل استفاده در صنایع بهداشتی و غذایی تبدیل کردیم. این گیاه رو با فناوری پیوند دادیم تا راهکاری برای جلوگیری از خام فروشی اون ارائه کنیم. ترکیبات دارویی و زیست فعال مورد نیاز بدن در فناوری ریزپوشانی داخل پوشش‌هایی در مقیاس نانو و میکرو قرار می‌گیره. در این صورت ماده از شرایط نامساعد محیط و فرایند در امان میمونه. بعد از اون به صورت هدفمند به بافت‌های بدن میرسه. بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این طرح با موفقیت در سطح پایلوت و آزمایشی انجام و ثبت اختراع شده و الان هم در مراحل تجاری سازی قرار داره. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که مرکز امنیت اینترنت اشیا در دانشگاه اصفهان تأسیس میشه. رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان از موافقت سازمان فناوری اطلاعات ایران برای تأسیس مرکز تخصصی آپا یا همون آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد در بخش امنیت اینترنت اشیا در این دانشگاه خبر داده. اینترنت اشیا یا همون IoT فناوری پیشرفته‌ایه که در اون برای هر موجودی مثل انسان، حیوان و یا اشیا قابلیت ارسال داده از طریق شبکه‌های ارتباطی اهم از اینترنت یا انواع دیگه فراهم میشه. از کاربردهای اینترنت اشیا میشه به شهر هوشمند، سامانه هوشمند مدیریت حمل و نقل، خانه‌های هوشمند، مدیریت انرژی، مدیریت بحران و سلامت الکترونیک اشاره کرد. در واقع اینترنت اشیا مجموعه وسیعی از فناوری‌های روز از حسگرها و کنشگرها تا بسترهای نرم افزاری و تحلیل داده است که طیف گسترده‌ای از محصولات رو پوشش میده و در بخش‌های مختلف زندگی روزمره مثل سلامت الکترونیک، حمل و نقل و شهر هوشمند کاربرد داره.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه تازه ترین پژوهش های علمی بشنوید که ویروس کرونا از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل نمیشه. نتایج یک مطالعه نشون میده که مادران مبتلا به کووید 19 در صورتی که ماسک بزنن و تدابیر ساده کنترل عفونت رو رعایت کنن، این ویروس از طریق شیر اونها به نوزاد منتقل نمیشه. به گزارش روزنامه دیلی میل، این مطالعه که توسط محققان یک بیمارستان اطفال در آمریکا بر روی 120 نوزاد متولد شده از مادران مبتلا به کووید 19 انجام شد، نشون داد که هیچ یک از این نوزادان بر اثر تغذیه از شیر مادرشون به این ویروس آلوده نشدند. البته مادران موظف بودند هنگام شیر دادن و دست دادن به فرزندانشون ماسک جراحی بپوشند و مراحل دقیق شستشوی دست و سینه رو رعایت کنند. نوزادان نیز در تمام اوقات به جز هنگام تغذیه از شیر مادر در فاصله 6 فوتی یعنی 1.8 متری از والدین خود نگه داشته شدند.
کووید 19 نامی آشنا برای همه جهانیانه، ویروسی که الان همه دنیا از جمله ایران رو هم در بر گرفته. با اینکه مدت‌ها از شروع این بیماری می‌گذره، اما هنوز واکسنی برای اون پیدا نشده. ولی در این بین محققان راهکارهایی رو برای درمان این بیماری ارائه دادن که یکی از اونها پلاسما درمانیه. روشی که امید رو در دل بعضی از مبتلایان و خانواده‌هاشون برای درمان زنده کرده. اگرچه همچنان با قطعیت تمام نمیشه گفت راهکار درمان بیماران کرونایی پلاسما درمانیه. در این صفحه از مجله علمی رهاورد میخوایم از پلاسما درمانی بگیم از زبان آقای دکتر پیام تبرسی، مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری.
خب در مورد پلاسما درمانی هدفش اینه که ما پلاسمایی که حاوی آنتیبادی ضد ویروس هست رو به فردی تزریق کنیم که دچار بیماری هست و داروهای معمول بهش جواب نداده. به هر حال کسانی میتونن بیان اهدای پلاسما بکنن که خودشون قبلا کرونا گرفتن، الان کروناشون بهبود پیدا کرده، یکی دو هفته یا بیماری گذشته که فرصت برای تولید آنتیبادی وجود داشته باشه. خب تو این طرح خانم هایی که قبلا سابقه زایمان داشتن یا خانم هایی که سابقه سقط داشتن معمولا موارد مناسبی برای اهدای خون نیستن. اینا رو خود سازمان انتقال خون برای اهدای پلاسما جدا میکنه. ولی بقیه افراد میتونن که در واقع بیماری زمینه ای نداشته باشن، خودشون مایل باشن، میتونن بیان در واقع این اهدا رو انجام بدن. البته این اهدای پلاسما در واحدهای سازمان انتقال خون انجام نمیشه، فقط در یه سری مراکز خاص فعلا انجام میشه. یکیش مسیح دانشوریه، حالا بیمارستان بقیت الله و یکی دو تا مرکز دیگه که تو سایت انتقال خون وجود داره. ولی اینکه ما به کی در واقع تزریق میکنیم، به چه افرادی این ما پلاسما رو تزریق میکنیم، تزریق پلاسما در افرادی صورت میگیره که بیماری کووید 19 دارن و به درمانهای معمول جواب ندادن. و خب این یه در واقع طرح تحقیقاتی در حال حاضر، هنوز نتایج طرح بیرون نیامده، ولی اون چیزی که ما به صورت ضمنی داریم میبینیم از مریضا اینی که پاسخ درمانی مناسبی در بعضی از بیماران داده. حالا باید منتظر باشیم تا سازمان انتقال خون نتایج کلیه مراکز رو ترجم بکنه و جنبندی و آنالیز نهاییش رو ارائه کنه. این تعهد از یک ماه قبل در واقع شروع شده در اینجا، حالا یه ذره قبلترش در مثلا بقیت الله شروع شده باشه. اون چیزی که ما تا حالا تزریق کردیم حدود 20 مورد پلاسما تزریق کردیم به بیماران که خب با یک پاسخ نسبتا خوبی همراه بوده. ولی خب چون نتایج باید سرجم بشه توسط سازمان انتقال خون، دقیقش رو نمیدونم من الان به چه صورته، ولی اون چیزی که ما در واقع به صورت ظاهری، یعنی حس ما به عنوان پزشک درمانگر اینه که در برخی بیماران پاسخ بسیار مناسبی ما از پلاسما درمانی گرفتیم. در حال حاضر هیچ دارویی تاییدیه هیچ دولت و هیچ وزارت بهداشتی رو برای درمان کرونا نداره. شما اگه تمام سایت ها رو بگردید، همه نوشتن و تمام دستورالعملی که تو دنیا اومده نوشته تحت مطالعات بالینی این دارو مجوز داره. مثلا الان دو تا دارو خیلی معروف الان هستی که رمدسیویر، یکی فابیپراویر، که خب الان مردم این صدا میشنون توی در واقع فضای مجازی گوش میکنن، در واقع کلیپ های مختلف، سخنرانی های مختلف میاد. هیچ کدوم از این دو دارو فعلا مجوز FDA آمریکا و مجوز هیچ سازمان جهانی رو در مورد درمان نداره. ولی اینی که این دوتا آیا اثر دارن؟ بله اثر دارن. و ای کی؟ در یک مرحله خاص. بیماری چند مرحله است و در هر مرحلهش ممکنه یک دارو اثر بکنه. اینجوری نیست که یک دارو برای همه مراحل اثر بکنه. الان متاسفانه مردم مثلا برای بیمارانی که این توبن عزیزشونه ناراحتن تو آی‌سی‌یو میخوان یک کاری براش بکنن، این داروها متاسفانه هیچ دارویی تو این فاز تو آی‌سی‌یو نداره، به خصوص داروی فابیپراویر، چون یک دارو خوراکیه. وقتی مریض لوله بهش هست خودش نمیتونه استفاده بکنه، تجویز این دارو از طریق مثلا لوله انجی تیوب یا جای دیگه اثری نخواهد داشت. بنابراین حالا من میبینم خیلی همراهای بیمار میرن این بازار آزاد، معلوم نیست اصلا این قرص قرص واقعی است، قرص تقلبی، 30 میلیون 40 میلیون رقمای کلانی میدن که این دارو رو تهیه کنن، این دارو برای بیمار اینا تأثیری نخواهد داشت، چون از طریق در واقع انجی این دارو اثر نخواهد کرد. ولی کی اثر میکنه؟ این داروها موقعی اثر میکنه که بیمار در فاز ویرمیکه که اون 7-12 روز اوله. باز بعضی خیلی سوال دارن که شما میگید مردم تو خونه بمونن، پس مردم از کجا بدونن تو اون 7-12 روز بعد دارو استفاده بکنن؟ این دارو مختص کسانیه که دچار افت اکسیژن شدن، درگیری ریوی پیدا کردن و بیماری شدید پیدا کردن. وگرنه کسانی که بیماری خفیف دارن در منزل استراحت میکنن، 80-90% بدون هیچ دارویی در منزل بهبود پیدا میکنن. نگران نباشه، احتیاج به هیچ دارویی تو اون بیمارانی که حال عمومیشون خوبه نیست. ولی اگه مریضی که تنگ نفس پیدا کرد، احساس فشار کرد در قفس سینه، افت در سطح اکسیژن داشت، بله میاد در بیمارستان بستری میشه، داروهای آنتی وایرال بعد استفاده بشه براش و ان شاءالله که این داروها به زودی برای همه مراکز در دسترس خواهد. خیلی ممنون.
روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا حد امکان خارج از منزل، به ویژه در مکانهای عمومی نظیر مترو و اتوبوس، از ماسک استفاده کنید.
نگیرو زندگی فرصت کمی نیست، قدر این فرصت رو بدونو، وقتی خوشبختی میقامی نیست. زندگی با عشق قشنگه، یه دریچه رو به فردا. زندگی رو ساده حس کن، زندگی رو ساده بشنو، چه زیبا لحظه همون قرب رویاست. نگاه کن نفس تند ساعت ها رو، به خند زمان یه جوری نگه دار، نگه دار. زندگی شادیه، هیجان و اشتیاق، تا میتونی لذت ببر از این همه اتفاق. تو با یه حس خوب شروع کن، حقیقت همینه، دنیا با ما سازگاره، ریتم این زندگی شیرینه. چه زیباست لحظه همون قرب رویاست. نگاه کن نبض تند ساعت مارو، به خند زمان یه جوری نگه دار، نگه دار.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
در سال 2008 بنا به پیشنهاد ایران و تصویب کشورهای اسلامی در سازمان کنفرانس اسلامی، 5 آگست هر سال به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شد. منظور از کرامت انسانی اینه که انسان دارای حرمته، حق داره در جامعه به طور محترمانه زندگی کنه و کسی حق نداره با گفتار، رفتار، اعمال خودش حیثیت او رو تهدید بکنه یا سلامتش رو به خطر بندازه. این روز و این مناسبت رو گرامی می‌داریم، اما برنامه بعدی ما ایران امروز هستش و با توجه به اینکه به موضوع کنکور در فضای کرونا خواهند پرداخت، امیدوارم این موضوع رو با کرامت انسانی مورد سنجش و ارزیابی قرار بدند. ساعت 11:45 است.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آیان سلام میکنم حضورتون، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خوشحالم که در بین شبکه های گوناگون رادیویی رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. ایران امروز رو میشنوید با موضوع کنکور در فضای کرونا. صدا بردار خانی‌پور، هماهنگی مؤیدی، ارتباطات طالبیان، تهیه کننده بانو فطرتی، مجری احمد طبعی. پیامک ما 30900. تلفن ماست. 220-5009 تلفن دیگر ماست. به مدت حدود 50 شنونده این برنامه باشید، چرا که بحث کنکور بحث جدی شده و بیماری کرونا یا پاندمی کرونا، اپیدمی کرونا بحث جدی است در کشور. آمارها نشان دهنده این هستند که روزانه جان بسیاری از افراد این جامعه به دلیل رعایت نکردن فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی جهانی از دست میره. صحبت هست بر اساس این که چرا ما در فضای کرونا باید کنکور رو برگزار بکنیم. در این زمینه دیدگاه‌های گوناگونی است. خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بشنویم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتراض دارند، بسیاری از کارشناسان اعتراض دارند، سازمان سنجش موافق هست و وزارت علوم هم موافق هست با اینکه کنکور در فضای کرونا برگزار بشه. تمهیداتی دیده شده، اما در این برنامه از کارشناسانی دعوت شده که دیدگاه خودشون رو بیان بکنن و تا لحظاتی بعد در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر آمیتیس رمضانی مهمان ما هستن. ایشون استاد بیماری های عفونی، دبیر انجمن متخصصان بیماری های عفونی و مدیر گروه تحقیقات بالینی انیستیتو پاستور در این لحظه در استودیو حضور دارند. آقای دکتر محمد تقی احمدیان، رئیس پژوهشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف و استاد دانشگاه مهندسی مکانیک و فیزیک هسته‌ای در استودیو هستند. قرار هست آقای دکتر یونس محمدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، هم روی خط ارتباطی ما بیان که تا چند لحظه دیگه خواهند آمد. اما جالب است این رو حضورتون عرض بکنم که نمایندگان مجلس آقای نادری چندی پیش در یک گفتگوی حضور داشتن و مطالبی رو اشاره کردن. ایشون گفتن که مافیای کنکور به همکاران من وزارت علوم و سازمان سنجش فشار میاره که کنکور برگزار بشه. نفع 8000 میلیارد تومانی سالانه برای مافیای کنکور یک رقم عجیب و غریب است. خیلی جالبه کنکور 99 هنوز برگزار نشده، اما اگر شما به کلاس‌های کنکور مراجعه کنید می‌بینید در حال ثبت نام‌های خود برای کنکور 1400 هستند. اگر نظر وزیر بهداشت به عدم برگزاری کنکور باشه، من تمام تلاش خود را در مجلس برای برگزار نشدن کنکور و همراهی همکارانم در این خصوص خواهم کرد. قابل توجه شما شنوندگان عزیز باشه که ما از آقای نادری چندین و چند بار درخواست کردیم که در این برنامه حضور داشته باشند، یا به صورت حضوری یا روی خط ارتباطی ما باشند، اما تا این لحظه حتی به تلفن‌های ما جواب هم ندادن، همینطور نمایندگان دیگر مجلس. البته این رو عرض بکنم که آقای نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس هستند و در کنار این مسائلی که من برای شما گفتم، تعجب آور هست که از سازمان سنجش هم ما دعوت کردیم، ایشون هم تا لحظات پیش باز هم دعوت ما رو برای حضور در این برنامه نپذیرفتند. از روابط عمومی وزارت علوم درخواست کردیم که حضور داشته باشند. روابط عمومی وزارت علوم هم اعلام کردند که ما در این برنامه شرکت نخواهیم کرد. خب حالا اینجا این عدد و رقمی که نماینده محترم مجلس گفتم و خطری که درباره بیماری کرونا و اپیدمی این به دیگران هست، اینها مسائلی است که قراره در اینجا ما درباره اش صحبت بکنیم. الان به من گفتن که آقای یونس محمدی هم رو خط ارتباطیمون هستن که خب با ایشون هم صحبت خواهیم کرد. خانم آمیتیس رمضانی، خیلی خوشحالم از این که هستید، و آقای دکتر احمدیان، خوشحالم از این که در استودیو با برنامه ایران امروز هستید. خانم رمضانی،
به نام خدا با سلام خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان محترم.
من سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر احمدیان.
به نام خدا من تشکر میکنم، امیدوارم که بحث سلطنتی داشته باشیم. البته من زمینه فیزیک هسته‌ای نیستم، فقط این بخش رو.
قبلا بودید و الان نیستین؟
هیچ وقت نبودم.
هیچ وقت نبودی؟ خب به من گفتن شما هستید.
در فیزیک هستم ولی
هسته‌ایش نیستی. خب همین فیزیک هستید ولی هسته‌ایش نیستید. حالا اون هسته‌ایش هم بعدن یه جورایی بهش میپردازیم آقای احمدیان. بریم سراغ خانم آمیتیس رمضانی. سازمان سنجش هیچ وقت به شما گفت یا وزارت علوم به سراغ شما اومدن که با شما یه هماهنگی بکنن برای برگزاری کنکور امسال، یا خیر؟
نه خیر، هماهنگی در این زمینه نبوده. نه،
با ستاد کرونا هم هماهنگ نبودن.
با ستاد کرونا چرا هماهنگ بودن؟ صبح جلسات متعددی داشتن، تو جلسات متعدد بحثای شده و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدن که دیشب اعلام شده. حالا اگه بخواییم در مورد این موضوع بحث کنیم که چرا به این صورت شده و چرا تایید شد، تصویب شد، حالا باز ما در خدمتون هستم.
شما لطف میکنید آقای دکتر احمدیان، شما نظرتون رو بفرمایید که اصلا با برگزاری کنکور موافقید یا نه، به خصوص در فضای کرونا.
من کاملا موافقم، دلایل ویژه هم دارم برای این کار و عرض میکنم.
شما بیان میکنید. آقای یونس محمدی رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سلام میکنم حضورتون.
منم از سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
ممنونم. شما در بحث سیاست‌های علمی کشور فعالیت می‌کنید، پژوهشگری هستید که در اون زمینه گام‌های بزرگی رو هم برداشتید. سالیان سال هست که بحث کنکور و نبودن کنکور مسئله است. چقدر شما در جریان برگزاری کنکور امسال در فضای کرونا قرار دارید؟ بفرمایید این رو.
از هم موضوعتون من همین ابتدا عرض کنم، الان دو تا مسئله مجزاست، یکی این که کلن کنکور لغو بشه یا اصلاح بشه، و یک مسئله برگزاری کنکور توی شرایط کرونا که من هم عرضم به حضورتون قطعا موافقم که کنکور باید برگزار بشه، که حالا دلایلش رو خدمتتون عرض کنم.
ممنونم. من به دو بحثش خواهم پرداخت. اون بحث اول که فضای کرونایی هست رو خانم دکتر آمیتیس رمضانی درباره‌اش توضیح میدن که چرا باشد چرا نباشد، اما اینکه کنکور باشد رو هم حالا درباره‌اش صحبت میکنیم، چون آقای دکتر احمدیان موافقن و شما هم آقای دکتر محمدی موافق هستید. خب خانم آمیتیس رمضانی، دیدگاهتون رو بگید که با توجه به شرایط امروز کرونا در کشور خوبه که برگزار بشه کنکور به این صورت، با توجه به اینکه ما چندی پیش برگزاری کنکور دکترا رو داشتیم.
من اگه بخوام این موضوع رو به بحث بذارم، میتونم بگم این برای حداقل خود من این دو وجه داره، دو جنبه داره. برگزاری کنکور یک طرف شرکت کنندگان یا همون دانش آموزان عزیزی هستن که در جلسات در سالن‌ها حضور پیدا میکنن و تمهیداتی که با این شرایط کرونایی ما باید در نظر بگیریم برای اونها، یک طرف دیگه خانواده ها و همراهانی هستن که این افراد دارن و اونها رو به محل به اصطلاح
برگزاری
کنکور هدایت میکنن. ببینید اغلب اوقات میتونیم بگیم که صحنه‌ای که باش مواجه میشیم اینه که ما یه تجمع زیادی از خانواده ها و همراه ها در به اصطلاح پشت دربای دانشگاهی که این برنامه داره به اصطلاح اجرا میشه داریم، که من فکر میکنم حداقل اهمیت این موضوع کمتر از اون عزیزان و دانش آموزانی که در داخل سالن ها هستن کمتر از اون نیست، به خاطر اینکه فکر کنید همراه هم یه چیزی بوده 4 تا 5 ساعت در اونجا حضور دارن، با هم معاشرت میکنن و به خاطر اون استرسشون اغلب اوقات هم اونجا مستقر میشن، یعنی تعداد افرادی که بخوام فقط از دانششون رو برسونن و برن خیلی کمه، به خصوص اون ورودی درب دانشگاه به حال به اصطلاح محل برگزاری که میخوان فرزندانشون رو بدرقه کنن خودش یک موزلیه، یعنی اون به نزدیکی اونها، اون ازدحامشون، تجمعشون یک مشکل و دردسر خواهد ایجاد کرد.
و مسئول برگزاری که میخوان کارتای ورود به جلسه و اونها رو ببینن،
بله،
اونجا هم یه تجمع، بله، دیگری
تجمع زیادیه. چون بحث فقط بحث کنکور نیست، بحث اینه که ما میخوایم هر نوع تجمعی، هر نوع ازدحامی که منجر به نزدیک شدن افراد و خطر بالاتر و ریسک بیشتر سرایت بیماری هست اونو متوقف کنیم. حالا این ممکنه برای عزیزانی باشه که در داخل سالن هستن یا خانواده هایی که در به اصطلاح بیرون درب سالن تجمع پیدا میکنن و ساعت ها رو اونجا میگذرونن. این هم در نظر بگیرین که این افراد قطعا یک ساعت زودتر باید به اون محل حضور پیدا کنن و بلافاصله اون محل رو ترک نمیکنن. این یه طرف تجمعی که این به اصطلاح بیرون داریم که حالا باید برای اون تمهید در نظر بگیریم. حالا این تمهیدات از نیروی بسیج هست، نیروی انتظامی هست و هر نوع به اصطلاح که افرادی که بتونن در این زمینه همکاری کنن. یه مسئله دیگه، افرادی هم دانش آموزانی هستن که در داخل سالن هستن. خب اگر قصد ما برگزاری کنگره به اصطلاح کنکوره، چون به هر حال ما در حال حاضر به نظر میسه چاره غیر از برگزاریش نداریم، یعنی یک زمانیه که باید تصمیم
گیری. شما هم به نوعی با آقای دکتر احمدیان و آقای دکتر محمدی هماهنگید که کنکور برگزار بشه.
ببینید
حالا تو فضای کرونا یه بحث دیگه‌ست.
بله، ببینید این بچه‌ها حداقل از تیر ما انتظار این برنامه رو داشتن، بعد به مرداد افتاده، این استراب، این خستگی، این فرسودگی، حالت فرسایشی داره برای دانش آموزا پیدا میکنه، همین برای خانواده هاشون هم هست که همزمان با اینا دارن این استراب و استرس رو تحمل میکنن.
شما پیشنهاد روش های جایگزین هم دادین در ستاد کرونا به وزارت علوم برای برگزاری کنکور یا به سازمان سنجش؟
شرایط جایگزین نه، ولی خب اینو در نظر داشتیم که بهتره الان برگزار بشه، یعنی همون تاریخ موعد مقررش، یا اینکه یه مقدار به تاخیر بیفته. به تاخیر انداختنش یه مقدار مد نظر بود، به هر حال به شرطی که به پاییز نیفته. ببینید پاییز خودش مشکلات خاص خودش رو داره، ما دوباره با مشکل آنفولانزا و همزمانیش با کرونا مواجه میشیم که این دوتا همزمانیش وضعیت رو وخیمتر میکنه. یه مقدار به عنوان دنبال این بودیم که تا یه حدی به تاخیر بیفته، ولی متاسفانه زمانی که داریم خیلی محدوده، یعنی از مرداد ما در نظر بگیریم انتهای مرداد تا بخوایم برسیم به یه زمانی که مثل پاییز، یعنی یک ماه بعدش پاییز شروع میشه که مشکلات آنفولانزایی هم همزمان با اون هست.
خانم دکتر رمضانی، همین الان مجموعه از پیامک ها اومده، مهمترینش اینه که سلام کردن، تشکر کردن از اینکه این برنامه هست و به این موضوع پرداخته شده، بعد گفتن که آیا مسئولان هیچ فکری کردن که اگر فقط چند نفر کرونایی بدون علامت در میان کنکوری ها باشن چه فاجعه ای رو خواهد داد؟ حالا چه ضرورتی داره که کنکور این چنین برگزار بشه؟ این هم یه پرسشه که
بله دقیقا همینطوره. ببینید مشکلی که هست اینه، ما الان فرض کنیم به این که فضاهایی رو که میخوان ازش استفاده کنن، حالا دانشگاهایی که به عنوان حوزه در نظر گرفته میشه، بخوایم این فضاها رو تعدادش رو بیشتر کنیم، دانش آموزایی که در هر اتاقی قرار میگیرن تعدادشون کمتر بشه، خیلی کمتر، یعنی حداقل فاصله 2 متر در نظر بگیریم، ولی به هر حال استفاده از اون ماسک برای 4-5 ساعت. من حتی دیشب دیدم که وزیر محترم فرمودن که از پکیجای استفاده میکنیم برای دانش آموزان، پکیجایی که حالا توش ماسک و وسایل بهداشتی هست، ولی خودتون در نظر بگین تو این هوای گرم با این شرایط استفاده از یک ماسک برای حداقل 5 ساعت 4-5 ساعت، چون قبل از ورود به جلسه و بعدش خروج یک زمان خیلی زیادیه که فرد رو خیلی خسته میکنه، و مسئله هم که هست برگزاری کنکور که یک فشار استرس شدیدی رو برای دانش آموز
یک هیجان کاذب درونی به وجود میاد.
بله.
خانم دکتر رمضانی من سپاسگزارم. حالا پرسش‌های دیگری هست که حتما حضورتون طرح خواهیم کرد و پاسخ بدید شما. آقای دکتر احمدیان، شما موافقید که کنکور برگزار بشه حتی در فضای کرونا؟
بله.
دلیلش رو بفهمید خواهش میکنم، چون آقای محمدی هم موافق هستن. بله. نظر ایشون هم میخواد بفهمم.
حضورتون که ببینید ما تقریبا 1 میلیون دانش آموز داریم که باید کنکور بدن. 1 میلیون دانش آموز